برآقایند و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این برنامه هم تحولات در رابطه به مسائل افغانستان و جهان را دنبال میکنیم و در موضوعات افغانستان میشنوید که دومین نشست برای گرفتن آمادگی ها جهت کنفرانس استانبول در کابل برگزار شد و در گزارش دیگری خواهید شنید که نامزدان ریاست امنیت ملی و افغانستان بانک قرار است قبل از اعضای باقی مانده کابینه برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم و اما نخست گوش به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط خبرها، دومین نشست منطقه‌ای در آستانه کنفرانس استانبول در کابل برگزار شد. اعضای ولسی جرگه افغانستان از اقدام نظامی علیه شورشیان در خاک پاکستان استقبال کردند و وزیر خارجه آمریکا از وضعیت حقوق بشر در تاجیکستان ابراز نگرانی کرده است. مشروع خبرها، دومین نشست به منظور گرفتن آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس استانبول امروز در کابل برگزار شد. در این نشست شماره از نماینده های کشورهای منطقه و مقامات نهادهای مختلف شرکت داشتند. جاوید لودین، معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان، در این نشست گفت بحث در مورد چگونگی برگزاری کنفرانس استانبول در صدر آجندای نشست امروز قرار داشت.
یک بار دیگه تعهد خود به موفقیت کنفرانس استانبول و همچنان به پروسه تقویت و گسترش همکاری منطقوی ابراز میکنیم. برگزاری اجلاس امروزی که به خاطر کامیاب ساختن کنفرانس استانبول است، یک نشانه از این تعهد ماست.
قرار است کنفرانس منطقه‌ای استانبول در دوم ماه نوامبر در ترکیه برگزار شود. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. شمار از اعضای ولسی جرگه افغانستان از اظهارات اخیر وزیر خارجه آمریکا در مورد اقدام علیه پناهگاه‌های شورشیان در خاک پاکستان استقبال کردند. فوزی کوفی، نماینده مردم ولایت بدخشان در ولسی جرگه، در اجلاس عمومی امروز گفت امیدوار است تا در راستای از میان برداشتن لانه‌های شورشیان در آن سوی سرحد افغانستان اقدام شود.
ما امیدوار هستیم به همین موضوعگیری جدی که گفتن که در روزها امیدوار هستیم در این قسمت اقدام شوه، در روزها هم نکشه. امیدوار هستیم در چند روز آینده در قسمت لانه های دهشت افغانی بیرون از مرزهای افغانستان اقدام صورت بگیرد.
در این حال شکیبا هاشمی، یک عضو دیگر ولسی جرگه، از واشنگتن خواسته تا فشارهای بیشتر را بر پاکستان وارد کند تا این کشور در مبارزه با تروریسم گام های عملی بردارد. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، دیروز در دیدار با مقام های پاکستانی در اسلام آباد گفت که واشنگتن از پاکستان توقع دارد تا پناهگاه های طالبان افغان را در این کشور از بین ببرد. در نتیجه یک عملیات در ولایت هلمند 21 تن از مخالفین مصالح دولت کشته و 5 تن دیگرشان زخمی شدند. مقام های محلی ولایت هلمند میگویند این عملیات به هدف بازگشایی شاهراه ولسوالی کجکین ولایت راه اندازی شده بود. در خبرنامه نشر شده از ولایت هلمند آمده است که در نتیجه این عملیات شاهراه کجکی پس از 5 سال دوباره برای ترافیک باز شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که 3 تن از اعضای گروه طالبان را در ولایت میدان وردک گرفتار کرده است. در خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان آمده است که این افراد باشنده های اصلی ولایت میدان وردک هستند و اعتراف کردند که در این ولایت سرگرم فعالیت های تروریستی بودند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان همچنان از کشف و ضبط 2 ذخیره‌گاه سلاح و مهمات در ولایت هلمند خبر داده و گفته است که با کشف این انبار اسلحه و مهمات از چندین حادثه تروریستی در این ولایت جلوگیری شده است. و اعضای کمیسیون امور زنان ولسی جرگه افغانستان خواهان معرفی یک زن به عنوان عضو شورای عالی ستر محکمه شدند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، فوزیه کوفی، رئیس امین کمیسیون، امروز در دیدار با رئیس جمهور کرزی روی عضویت یک زن در شورای عالی ستر محکمه تاکید کرده و گفته است حضور زنان در اداره های دولتی افغانستان از 22% به 18% کاهش یافته است. رئیس جمهور کرزی هم در این دیدار گفت که در مورد سهم بیشتر زنان در اداره های دولتی نشست را با شرکت مقامات افغان اعضای ولسی جرگه برگزار خواهد کرد و همچنان در مورد عضویت یک زن در شورای عالی ستر محکمه افغانستان تصمیم خواهد گرفت. حالا هم در منطقه و جهان، وزیر خارجه آمریکا امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت او با مقامات این کشور نگرانیش را در مورد محدودیت‌ها روی آزادی ادیان شریک ساخته است. هیلری کلینتون در یک نشست خبری با عمرخان ظریفی، وزیر خارجه تاجیکستان، گفت او با محدودیت‌ها روی آزادی ادیان در این کشور مخالف است. خانم کلینتون افزود این اقدام‌ها می‌توانند تا احساسات مذهبی را خاموش ساخته و افراط‌گرایی را بیشتر سازند. پیش از این نشست خبری وزیر خارجه آمریکا با شماره از اعضای جامعه مدنی دوشنبه و ادبای تاجیکستان دیدار کرده بود و گفت ایالات متحده از تمامی حقوق بشر در تاجیکستان حمایت می کند. ما قویاً از حقوق ادبای تاجیکستان حمایت میکنیم تا علم بیاموزند، زمین بخرن، از رسانه های آزاد و مستقل لذت ببرند، در پروسه های سیاسی به صورت مساویانه سهم بگیرند و از حقوق بین المللی که برای هر مرد و زن وجود دارد مستفید شوند. این نخستین سفر هیلری کلینتون به تاجیکستان به حساب میاد. مقامات گفتند گفتگوهای خانم کلینتون با رهبری تاجیکستان روی مبارزه با قاچاق مواد مخدر و شورش‌های اسلام‌گرایان متمرکز بوده است. انتظار می رود مقامات اداره نو لیبیا آزادی این کشور را فردا اعلان کنند. شورای ملی انتقالی لیبیا گفته است که حکومت انتقالی را در جریان یک ماه اعلان خواهد کرد و پس از آن انتخابات اسامبله قانون اساسی این کشور در جریان 8 ماه برگزار خواهد شد. این آمادگی 3 روز پس از کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیا و تقریبا 2 ماه پس از سقوط ترابلس صورت می گیرد. قذافی به روز پنجشنبه کشته شد، اما تصاویر ویدیویی نشان می دهند که او زنده توسط نیروهای انقلابی لیبیا در نزدیکی شهر سرت دستگیر شده بود. کشورها و نهادهای مختلف از اداره موقت لیبیا خواستند تا در مورد چگونگی کشته شدن معمر قذافی رهبر سابق لیبیا تحقیق کنند. جسد قذافی امروز در یک بازار شهر مزراته به صورت علنی به نمایش گذاشته شده بود. وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورش با وجود خروج نیروها از عراق برای آینده دموکراسی در این کشور مانند همیشه متحد خواهد بود. هیلری کلینتون در سفرش به تاجیکستان گفت پس از خروج نیروهای آمریکایی از عراق هم ایالات متحده حضور گسترده و دوامدار در منطقه خواهد داشت و افزود ایالات متحده با متحدین خود ایستاده خواهد بود تا از امنیت و منافع مشترک دفاع کند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا دیشب اعلان کرد که تمامی 40,000 عسکر کشورش در پایان سال 2011 میلادی عراق را ترک خواهند کرد. حکومت عراق از این تصمیم آمریکا استقبال کرده است. رسانه های ترکیه گزارش دادند که بیش از 30 تن از شورشیان جدایی طلب کرد امروز در نتیجه عملیات نیروهای این کشور کشته شدند. این عملیات بعد دنبال کشته شدن 24 تن از عساکر ترکی در جریان هفته گذشته آغاز شد. گزارش ها می گویند که عملیات های نظامی در ولایت حقاری در جنوب شرق ترکیه که همسرحد با شمال عراق است صورت گرفته است. گفته می شود که این مناطق از پناهگاه های اصلی شورشیان حزب کارگران کردستان است. بر اساس گزارش ها از روز چهارشنبه تا حالا 50 تن از شورشیان در این عملیات ها کشته شدند. و روسیه صدور ویزا برای 10 مقام آمریکایی را که به تخطی از حقوق بشر متهم خوانده شدند ممنوع ساخته است. این اقدام در عکس العمل به عملکرد آمریکا که شمار از مقامات روسی را به خاطر دخیل بودن در مرگ سرگی مگناتسکی در لیست سیاه قرار داده صورت گرفته است. وزارت خارجه روسیه امروز در یک اعلامیه گفت شمار از مقامات آمریکایی را که از سوی این کشور در اختطاف مظنونین تروریسم، شکنجه در زندان گوانتانامو، کشتن غیر نظامیان در افغانستان و عراق و اختطاف و تجاوز بالای ادبای روسیه در امریکا متهم شدند در لست سیاه قرار داده است. در ماه جولای ایالات متحده صدور ویزا برای شمار از مقامات روسیه را که در مرگ سرگی مگناتسکی دخیل بودند ممنوع ساخته بود. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید که همکارم جاوید نعیمی پیشکش کرد. ساعت 6:39 است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. دومین نشست جهت گرفتن آمادگی برای کنفرانس استانبول در کابل برگزار شد. نامزدان ریاست امنیت ملی و افغانستان بان قرار است برای گرفتن رأی اعتماد به شورا معرفی شوند. نرخ مواد سوخت در کابل بلند رفته است. اولین گروه محصلان افغان برای تحصیلات عالی و فوق لیسانس به ژاپن رفتند. و اظهارات دو قمندان مهم طالبان در این ماه به رسانه ها کارشناسان را در رابطه با سیاست اداره استخبارات پاکستان مشکوک ساخته است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید. در خبرها شنیدید که دومین نشست برای گرفتن آمادگی ها جهت برگزاری کنفرانس استانبول امروز با شرکت نمایندگان کشورهای منطقه در کابل برگزار شد. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان که رهبری این نشست را به دوش داشت گفت برداشتن گام های محکم در جهت تقویت همکاری های منطقه‌ای دستاورد های گذشته را برگشت ناپذیر می سازد. نخستین نشست آمادگی ها برای کنفرانس استانبول حدود یک ماه پیش در اسلو پایتخت نروژ را اندازی شده بود. قرار است کنفرانس منطقه‌ای استانبول با حضور نمایندگان ده ها کشور از منطقه و جهان به تاریخ 2 نوامبر امسال به میزبانی ترکیه برگزار شود. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
در آستانه برگزاری کنفرانس استانبول وزارت خارجه افغانستان همکاری کشورهای منطقه را برای از بین بردن مشکلات موجود در این کشورها ضروری می‌خواند. با باور معین سیاسی این وزارت اگر کشورهای منطقه در این بخش توجه جدی نکنند موفق نخواهند شد تا به مشکلات رسیدگی کنند. جاوید لودین که روز شنبه در دومین نشست آمادگی‌ها برای برگزاری کنفرانس استانبول در کابل صحبت می‌کرد ابراز امیدواری کرد که کنفرانس استانبول نقطه آغاز و رسیدگی به مشکلات کنونی در منطقه باشد.
استانبول پروسس هاز سو فار بین وی فروتفول اکسرسایز.
روند کنفرانس استانبول برای شریک ساختن تلاش‌های واقعی تمام کشورهای مربوط تا اکنون موفق و مؤثر بوده است. این تنها بررسی اولین نشست آمادگی‌های کنفرانس استانبول نیست که در 3 سپتامبر راه‌اندازی شده بود، بلکه نظریات و تبصره‌هایی را که افغانستان و یا ترکیه از کشورهای منطقه به دست می‌آورند بسیار تشویق کننده خواهد بود.
نخستین نشست آمادگی ها برای برگزاری کنفرانس منطقه استانبول با حضور نماینده های از کشورهای منطقه و جهان به تاریخ 3 سپتامبر سال جاری میلادی در اسلو پایتخت نروژ راه‌اندازی شده بود. با گفته مقام های افغان مجموعه بحث ها و نظریات نماینده های کشورهای منطقه که در دومین نشست آمادگی ها برای کنفرانس استانبول در کابل شرکت کردند در یک مصوبه جا داده می شود. در این حال برخی از آگاهان سیاسی در حالی که کنفرانس استانبول را مهم می دانند اما روی تعهد صادقانه کشورهای شرکت کننده داران تاکید می ورزند. فاروق بشر یکی از این آگاهان و استاد در پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل.
در حقیقت در صحای بین المللی شما کسی در بعد بزور اجبار وادار ساختن نمیتونی کم کاری بکنن تا زمانی که صادقانه دولت ها با هم تعهد نکنن و ایر انجام بتن ما فکر نمی کنیم که نتیجه مثبت زی بیاد. و عقیده ما همین کنفرانس یک مقدمه خواهد بود بر کنفرانس بون و امیدوار هستیم که از این ما نتیجه مثبت بسیاره.
از سوی دیگر بسیاری از کارشناسان به این باورند که وزیر خارجه ایالات متحده در سفر اخیرش به کشورهای منطقه عوامل اصلی مشکلات موجود در این منطقه را واضح ساخته است. با باور آنان در جریان این سفر هیلاری کلینتون برای پاکستان به صراحت گفت که در جهت از بین بردن مشکلات کنونی در افغانستان با آمریکا همکاری کند و از حمایت شورشیان باید دست بکشد. خانم کلینتون و پیش از این نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان در جریان سفرشان به کشورهای منطقه در رابطه با کنفرانس های استانبول و بن نیز صحبت های مفصل داشتند. قرار است کنفرانس منطقه استانبول به تاریخ 2 نوامبر سال جاری میلادی با حضور نماینده های ده ها کشور از منطقه و جهان در ترکیه برگزار گردد. انتظار می رود در این نشست کشورهای شرکت کننده حمایت و همکاریشان را از پروسه صلح در افغانستان ابراز کنند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
منابع ریاست جمهوری افغانستان میگویند نامزدان ریاست امنیت ملی و افغانستان بانک پیش از دیگر اعضای باقی مانده کابینه برای کسب رأی اعتماد به ولیسی جرگه معرفی می شوند. از چندین ماه به این سو وزارت های صحت عامه، ترانسپورت و امانوردی، انکشاف شهری، انرژی و آب، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنولوژی، وزارت امور زنان و چند ریاست مستقل به شمول ریاست امنیت ملی از سوی سرپرست ها اداره می شوند. معاون اول ولیسی جرگه افغانستان هم آوازه هایی را در این مورد تایید می کند اما می گوید که تا حالا ریاست جمهوری افغانستان به طور رسمی در این باره به آنان چیز نگفته است. احمد جعفر احمدی گزارش می دهد.
یکی از مقام ها در ریاست جمهوری افغانستان می گوید نامزدان ریاست امنیت ملی و افغانستان بانک در هفته جاری برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی خواهند شد. این مقام که نخواست نامش افشا شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که ممکن این افراد به روز یک شنبه غرض کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. خالد پشتون معاون اول بولس جرگه افغانستان هم آوازه‌هایی را در این مورد تایید میکند، اما میگوید که تا حال ریاست جمهوری به طور رسمی در این باره به آنان چیز نگفته است.
ما فقط آوازه‌ها میشنویم، لیکن عملا کدام مکتوبی به این ارتباط به آدرس بولس جرگه نیامده و ما فکر میکنم که تا وقتی که دو نفر که پیشتر معرفی کردیده که به کمیسیون به نظارت تدبیر قانونی اساسی هستند، تا وقتی که اینا را
منیر دانش و محمد گل عتیقی، دو عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان، حدود دو هفته پیش برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شدند. در حال حاضر وزارت‌های صحت عامه، ترانسپورت و هوانوردی، انکشاف شهری، انرژی و آب، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنولوژی، امور زنان و چند ریاست از سوی سرپرست‌ها اداره می‌شوند. رئیس ولسی جرگه افغانستان در هفته گذشته گفته بود که ریاست جمهوری اعضای باقی مانده کابینه را در هفته روان به ولسی جرگه معرفی می‌کند. گفته می شود به اثر اختلاف میان حکومت و ولسی جرگه در دو سال گذشته، کابینه حامد کرزی تکمیل نشده و هفت وزارت افغانستان عمدتاً از سوی افراد اداره می شود که از طرف ولسی جرگه رأی اعتماد نگرفتند. برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می خواهند تا به جای این افراد، چهره های جدید غرض کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. اما معاون اول ولسی جرگه احتمال معرفی مجدد افراد رد شده به ولسی جرگه را رد نمی کند.
امکان دارم که انمی هفت نفر معرفی گردد و یا اشخاص نو به جایشان معرفی شوند. خو یک چیز قابل یادآوری می دانیم که یک فیصله که ما در چند ماه گذشته در ولسی جرگه داشتیم، چون دو سلسی وکلا نو آمده به ولسی جرگه، در این ارتباط باید کسی که از ولسی جرگه گذشته رای نگرفتن میتونن که دفعه دو معرفی شود. البته بعضی وکلا در این ارتباط مخالفت دارن.
این در حال است که حکومت افغانستان مشخص نساخته که چهره های جدید را به عنوان نامزد وزیران به ولسی جرگه معرفی می کند و یا از همان چهره های سابق می خواهد تا یک بار دیگر دروازه ولسی جرگه را تک تک کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شماری از باشندگان شهر کابل از بلند رفتن نرخ مواد سوخت در آستانه زمستان شکایت دارند و از مقامات مسئول می‌خواهند هر چه زودتر برای جلوگیری از افزایش قیمت مواد سوخت دست به کار شوند. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان هم می‌گویند در صورتی که فروشندگان مواد سوخت از انصاف کار نگیرند، برای تعیین یک نرخ مناسب در نرخ مواد سوخت اقدام می‌کنند. جزئیات را در گزارش از جاوید حسنزاده میشنوید.
برخی از باشندگان شهر کابل نگرانند که با افزایش مواد سوخت امسال توان خرید چوب و یا زغال را نداشته و زمستانشان را در خانه های سرد سپری خواهند کرد. فروشندگان چوب و زغال در یکی از مارکت های شهر کابل میگویند امسال قیمت یک خروار چوب بین 6 تا 7 هزار افغانی و قیمت یک بوری زغال تا 1200 افغانی به فروش میرسد. تعدادی از باشندگان کابل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که قیمت ها بلند رفته و آنان توان خرید چوب و زغال را برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان ندارند.
ما محمد امام هستم، در کلاچه دکان دارم. هر چیز زغال بلند شده، تل بلند شده، چوب بلند شده، آدم غریب دیگه را خریده نمیتونه.
ما لالا گل هستم، رکشه میچرن ولاغه واسه دا سواش میادر کمی چوب ما بگیریم یا زغال بگیریم. ما دو سر سه سه تا 5 سر زیاد گرفتم نمیتونه.
پارسال چوب خروار 5000، حالی 6400 شده. همین خودمون نخریدیم تونس.
مردم در افغانستان برای گرم کردن خانه هایشان در زمستان از دیر زمان از بخاری، چری و صندلی های چوبی استفاده میکنند. آنان بیشتر فروشندگان چوب را با گران فروشی و مسئولان حکومت را با بی‌توجهی در برابر انکار فروشندگان چوب و زغال متهم می‌کنند. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان با آنکه می‌گویند دولت مطابق به قانون اساسی افغانستان سکتور خصوصی را حمایت کرده و حق مداخله در بازار را ندارد، اما وحید الله غازی خیل سخنگوی این وزارت می‌گوید در مورد که انصاف در نظر گرفته نشود آنان کوشش می‌کنند از آن جلوگیری کنند.
قبلا چوب را از جاهای نزدیک می‌آوردند،
ولی فعلا از مناطق دورتر وارد میکنند که مشکل ترانسپورت هم در نظر گرفته میشود، ولی ما از نزدیک با آنان صحبت میکنیم. در صورتی که آنها بی انصافی کرده و مفاد بیشتر بگیرند، ما خود نرخ را تعیین خواهیم کرد.
وارد کنندگان چوب و زغال میگویند آنان امسال چوب را از وزیرستان و منطقه ینگوی پاکستان وارد افغانستان میکنند، در حالی که سالهای قبل بیشتر مواد سوخت مانند چوب و زغال را از ولایت خوست و پکتیا وارد شهر کابل میکردند. دو تن از وارد کنندگان چوب و زغال در صحبت با رادیو آزادی در مورد دلایل افزایش قیمت چوب و زغال چنین گفتند:
از همین خاطر قیمت میشه که می پلیسا پیسه میگیره، گمرک خیلی زیاد کرده، یکی بردو کرده، راه خراب است. از اونجا که ما ایره بار کنیم تا اینجا 20000 22000 23000 روپیه دیگه مصارف میای سرزی.
همین مشکلات راست که در هر پتک حال ما میایم، از پس ما یا پیسه میطلبند که ما را پیسه بدین که پیسه نباشد دفتر میتین موتر خور استاد کن.
گاز و بوره یاره نیز در چند سال اخیر از جمله نیازمندی های مردم در زمستان است که با روی کار آمدن بخاری های گازی و بوره یاره بیشتر مردم با جای چوب و زغال از بخاری های گازی و بوره یاره ای استفاده می کنند. اما قیمت گاز و بوره یاره هم نسبت به سالهای قبل چند برابر افزایش یافته است.
اولین گروه محصلان افغان برای تحصیلات عالی و فوق لیسانس به ژاپن رفتند و در یونیورسیتی های مختلف ژاپن ثبت نام کردند. به مناسبت آغاز این برنامه، شام گذشته در سفارت افغانستان در توکیو مجلسی برگزار شد که در آن مقامات وزارت خارجه، وزارت تحصیلات عالی ژاپن و افغانستان و دیگران سهم داشتند. سید سمی عباس گزارش تهیه کرده است.
صدها محصل افغان و افراد موفق لیسانس که برای ماستری و دکترای خود آمادگی میگیرند، در پوهنتون‌های ژاپن مرحله تحصیل را آغاز میکنند. اولین گروه این محصلین که از 47 نفر عبارت میباشند به توکیو رسیده و شام گذشته در سفارت افغانستان با رؤسای پوهنتون‌هایی که آنها را پذیرفته و مقامات وزارت خارجه و وزارت تحصیلات عالی ژاپن و محصلین دیگر افغان که قبلا در این کشور برای درس آمده بودند جمع شدند. سفیر افغانستان در ژاپن دکتر سید محمد امین فاطمی در این مورد به رادیو آزادی توضیحات داد.
سال 2010 جلال باب رئیس جمهور کرده زبانی که از ژاپن بازدید با عمل آوردن، حکومت ژاپن از طریق محسن کشافی ژاپن جایکا که رئیس از او خانم اوگاتا است و جناب رئیس جمهور افغانستان وعده سپردن که در طی 5 سال آینده 500 سکالرشپ ای سکالرشپ ها در عرصه های مختلف به خصوص انجینری و زراعت 500 سکالرشپ قبول کردن.
در محفلی که شب گذشته در سفارت افغانستان در توکیو برگزار شده بود، پوهان برای صدیقی معین امور پلان وزارت تحصیلات عالی افغانستان، سفیر افغانستان در ژاپن دکتر سید محمد امین فاطمی و یک تن از محصلین افغانی صحبت کرده و به نمایندگی از مردم و حکومت افغانستان از این همکاری دولت ژاپن و خصوص مؤسسه انکشافی آن جایکا اظهار امتنان کردند. سفیر افغانستان در ژاپن این برنامه را برای آینده افغانستان بسیار مهم و مفید خوانده و به رادیو آزادی گفت:
این برنامه که یک برنامه بسیار مهم است و انشاءالله در افغانستان از ظرفیت لازم در راستای مختلف در دولت افغانستان ایجاد خواهد کرد و این سبب خواهد شد که در افغانستان با وجود آمدن این ظرفیت مؤثریت کارا بیشتر شود، کارایی درست شود و سرمایه گذاری در ساحات مختلف با ایجاد از این ظرفیت به شکل معقول صورت بگیره. و در تاریخ سفارت هم ما به این تعداد مدعوین و مهمانان در گذشته نداشتیم.
به گفته سفیر افغانستان، در مرحله بعدی در سال 2012 باید 120 محصل که همه برای موفق لیسانس، ماستری و دکترا کار میکنند به این کشور خواهند آمد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
یک سناتور ارشد آمریکایی میگوید اگر پاکستان علیه شبکه حقانی اقدام نکند، ایالات متحده آمریکا باید برای قطع رابطه با پاکستان آماده شود. کارل لیون، رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا، میگوید ایالات متحده آمریکا باید افراد و گروه‌ها و تا نیروهایی که عساکر آمریکایی را از آن سوی سرحد در افغانستان هدف حمله قرار می‌دهند از بین ببرد. جزئیات بیشتر این موضوع را که در رسانه‌ها بازتاب یافته از جاوید نعیمی می‌شنوید.
رئیس کمیته خدمات روابط خارجی آمریکا با لحن تند در مورد پاکستان صحبت کرده است. کارل لیون میگوید اگر پاکستان برای ایالات متحده دو انتخاب بدهد که میان از دست دادن یک متحد و از دست دادن نیروهایش کدام را انتخاب میکند، آمریکا اول را انتخاب خواهد کرد. لیون همچنان هشدار داده و گفت اگر اسلام آباد جنگجویان شبکه حقانی را هدف قرار نمیدهد، ایالات متحده این حق را دارد تا علیه آنها اقدام کند. این سناتور آمریکایی همچنان افزود ما حق داریم تا نه تنها نیروها و توپخانه را هدف قرار دهیم که بالای نیروهای ما از سرحد پاکستان به افغانستان حمله می کنند، بلکه آنهایی را هدف قرار دهیم که این نیروها را در کنترل خود دارند. کارل لیون در ادامه از یک حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی یادآور شد که در نتیجه آن یک رهبر شبکه حقانی در مناطق قبایلی پاکستان کشته شد. به گفته او این حمله یک مثال است که اقدامها دیر صورت گرفته است. ایالات متحده آمریکا اخیراً شبکه حقانی را در حملات بالای سفارت این کشور در کابل بمبگذاری در یک موتر باربری در ولایت میدان وردک که 77 عسکر آمریکایی را زخمی ساخت و همچنان حمله بالای هتل اینترکانتیننتال کابل در ماه جون متهم ساخت. تا حالا مقامات و دیپلمات‌های آمریکایی چندین بار پاکستان را به حمایت از شبکه حقانی در افغانستان متهم کردند. رئیس کمیته خدمات دفاعی مجلس سنای آمریکا میگوید پاکستان نباید از مسئولیت‌هایش به خاطر نقش داشتن و از چنین حملات شانه خالی کند. قرار است کارل لیون این موضوع را به کمیته روابط خارجی سنای آمریکا نیز ابراز کند. با توجه به این همه گفته می شود که دیدگاه ایالات متحده اکنون در مورد پاکستان متفاوت شده و مقامات و دیپلمات های ارشد آمریکایی از اسلام آباد می خواهند تا روابطش با شبکه حقانی را در هر صورت ممکن قطع کند.
اظهارات یک سناتور آمریکایی را شنیدید که گفته است اگر پاکستان علیه شبکه حقانی اقدام نکند، آمریکا باید مناسبات خود با پاکستان را قطع کند. این در حالی است که در جریان یک ماه اخیر اظهارات دو قماندان مهم طالبان به رسانه‌ها کارشناسان سیاسی را مشکوک ساخته است که گویا اداره استخبارات پاکستان برای کاهش فشار کشورهای غربی و خصوص ایالات متحده آمریکا با پاکستان یک بازی تبلیغاتی را در رسانه ها آغاز کردند. حدود یک ماه قبل زمانی که یک مقام ارشد نظامی ایالات متحده آمریکا اداره استخبارات پاکستان ISI را به حمایت از گروه حقانی متهم کرد، رهبر این شبکه سراج الدین حقانی در مصاحبه با آژانس رویترز گفت که وی در پاکستان نه بلکه در افغانستان به سر می‌برد و در این روزها رهبر طالبان پاکستانی در دره سوات اظهارات مشابهی داشته است. توضیحات بیشتر را از قادر حبیب می شنوید.
مولانا فضل الله رهبر طالبان پاکستانی در سوات می گوید وی در پاکستان نه بلکه در افغانستان است و با برگشت به پاکستان جنگ علیه این کشور را آغاز خواهد کرد. مولانا فضل الله در مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است که آنها برای انفاذ شریعت خود را فدا خواهند کرد و به همین علت خانه و روستای خود را ترک گفتند. وی می گوید برای انفاذ شریعت در مالکند و سرتاسر پاکستان از هیچ اقدام دریغ نخواهند کرد. مولانا فضل الله که به خاطر سخنرانی های تند روانش در رادیو FM بام ملا FM شهرت یافته در دره سوات رهبری طالبان را به عهده داشت، اما به دنبال عملیات اردوی پاکستان در سال 2009 مجبور به فرار از سوات شد. ملا سراج الدین احمد معاون مولانا فضل الله در همین مصاحبه با آژانس خبری رویترز گفته است جنگجویان مولانا فضل الله به دنبال نفاذ شریعت در دره سوات با جنگ علیه قوای آمریکایی در افغانستان ادامه خواهند داد. وی همچنین گفته است که در حال حاضر آنها نسبت به پاکستان در افغانستان خوشحالند و خود را مسئول احساس میکنند. وی همچنان گفته است طالبان افغان در حملات دو سوی سرحد با آنها همکاری نمیکنند. به باور کارشناسان در حالی که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در رأس یک هیئت مقامات ارشد نظامی ملکی مصروف دیدار از پاکستان بود، اظهارات اخیر سران طالبان پاکستانی که آنها در افغانستان خوشحال و مسئولند موضوعی است که توجه را به خود جلب میکند، زیرا حدود یک ماه پیش زمانی که لوید ریستیز پیشین قوای مسلح آمریکا مایک مولن اداره استخبارات پاکستان ISI را به حمایت از شبکه حقانی متهم کرد، رهبر این شبکه سراج الدین حقانی که هیچگاه با رسانه‌ها صحبت نکرده بود با آژانس خبری رویترز گفت که وای در پاکستان نه بلکه در افغانستان به سر میبرد. به نظر کارشناسان اظهارات مولانا فضل الله شباهت زیادی با گفته های حقانی دارد. حقانی نیز گفته بود خود را در افغانستان مسئول احساس میکنند و حملات خود را در داخل افغانستان تنظیم میکنند. ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی در پانتون کابل میگوید مولانا فضل الله و حقانی هر دو به اشاره پاکستان در برابر رسانه ها همچون اظهارات را انجام میدهند.
آقای حقانی یا مولانا فضل الله ارتباطشان از سالها با استخبارات پاکستان بوده و امروز وقتی که جامعه بین المللی از اونا پرسان میکنن و معلومات کردن که با اونا ارتباط دارن، اینا میخوان اونو اشخاص مجبور بسازن از زبان خودشان اعلان کنن که ما در داخل خاک افغانستان هستیم. این واضح است که یک امر پلان شده است که با دستور و با هدایت با اونا گفته میشه که همین قسم اظهارات بکنن.
وزیر صافی میگوید آیسای میخواهد با اظهارات افراد وابسته به خود فشار کشورهای غربی بر حکومت این کشور را کاهش دهد. با گفته صافی پیش از این اظهارات انتقادی مایک مولن از پاکستان و این بار بیانات هیلری کلینتون باعث آن شده است که پاکستان دو مهره پشت پرده را در یک بازی رسانه‌ای داخل سازد.
از همراهی شما با برنامه های امروز رادیو آزادی سپاسگزاریم و پایان نشرات میرسیم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان و کامتان و حق یارتان باد.